داشته باشین ما رو در ایستگاه پنجشنبه. مریم گفته فرشید عزیز سلام، خوشحالم که دوباره برگشتید. فقط یه نکته خیلی مهم، چطوری برنامه‌تون رو رو گوشی گوش کنیم؟ رو گوشی خب از طریق وبسایت رادیو فردا رو گوشیتون میتونید گوش کنید و همینطور از طریق کانال تلگرام. نصرن شما رو به خدا بگویید این چه وضعشه. بعد 6 ماه برگشتین، حالا برای شنیدن صدای ماهیتون بعد کلی شکنجه بکشیم؟ چرا شکنجه بکشیم بابا، این همه راههای مختلف هست برای شنیدن دیگه. داور گفته فرچی سلام داداش، دلمون واسه جناب سرهنگم تنگ شده، یه بار لااقل بیارش تو برنامه شادمون کن. چشم، میاریم ان شاء الله. بالاخره میان اینا، حالا به یه مناسبتی بالاخره این رفته. این جناب سرهنگ الان تو خیابوناست، کار داره الان. دیگه عرض به حضورتون، پریچر تو فیسبوک گفته ساعت 3 که وقت استراحته کی میشینه رادیو گوش بده؟ ای شیرازی باشی که عمرن. من شرمندم دیگه، ایشون دیگه من نمیدونم، شهرام چون شیرازیه خیلی ناراحت شد بهش برخورده. من شرمندم شهرام جان، من معذرت خواهی میکنم. بعد دیگه علی از تهران ایمیل داده گفته لطفاً در برنامه جدید ایستگاه پنجشنبه به حضرت آیت الله العظما عند المؤمنین مدظله العالی یک ایستگاه معنویت اختصاص دهید تا عطر معنویت در برنامه پخش شود. چشم آقا، به زودی. آره میشه ایستگاه معنویت هم به هر حال پیشنهاد خوبیه. آره ببینیم چی میشه.
مرسی بچه ها که برگشتید، خیلی خوشحالم که صدای تک تکتون رو دوباره میشنوم. در مورد پنجشنبه هم بگم که خیلی دوست دارم مدل پنجشنبه ایرانی داشته باشم، ولی متاسفانه باید برم سر کار و هیچ تفریح خاصی برای پنجشنبه بعد از ظهرمون نداریم. کار. مرسی.
مرسی از شما، ممنونم از شما. اونایی که برای سر کارن ما شرمنده ایم دیگه. حالا سر کارم میتونید توی گوشی موبایلتون یه جوری گوش کنین ما رو. تلفن های تماس ما 20420-2211-24-133 و 163 هست. در فیسبوک میتونید برامون کامنت بذارید، فیسبوک ایستگاه پنجشنبه. ایمیل ما istgah5@radiofarda.com. اما چند روز پیش یه مناظره داغ انتخاباتی بین هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ برگزار شد که حواشی جالبی داشت. البته میدونم خیلی از شما اسم مناظره که میاد اصلا کهیر میزنین، یاد یه سری از خاطره ها و ماجراها میافتین که هنوزم بعد 7 8 سال داغش تازه است. ولی خب این مناظره فرق داشت. کلا هیچ کی مثل اوس محمود ما که جدیداً هم ممنوع انتخابات شده نمیتونه مناظره کنه. البته توی این مناظره یه جاهایی به ذهن ترامپ خطور کرد که بدون رعایت کپی رایت بگم را بندازه، پای روابط غیر اخلاقی شوهر هیلاری کلینتون رو در زمان ریاست جمهوریش وسط بکشه. ولی اونجوری که خودش بعد از مناظره به خبرنگارا گفته بود، چون متوجه شده دختر هیلاری کلینتون هم بین مدعوین نشسته بوده و فکر کرده جلوی بچه زشت آدم از انحراف اخلاقی باباش حرف بزنه، دیگه منصرف شده. توی این زمینه مقدار ملاحظه کارانه تر از اوس محمود ما ظاهر شد ظاهرن آقای ترامپ. اما سوای این مسئله، توی مناظره دو طرف حسابی از خجالت هم تو زمینهای مختلف در اومدن. یکی از موضوعات داغ این مناظره بحث توافق هسته‌ای با ایران بود. کلا این توافق هسته‌ای 12-13 سال خودش طول کشید، احتمالاً 40-50 سال هم حواشیش قرار طول بکشه. ترامپ که از اول مخالف سفت و سخت برجام و توافق هسته‌ای بود، میگفت ایران به خاطر تحریما داشت تسلیم میشد و فلج شده بود و اصلا رو ویلچر نشسته بود و اینا، ولی بعد از توافق هسته‌ای شفا گرفت و از رو ویلچر بلند شد و داره پشتک بارو میزنه برای خودش و تا چند وقت دیگه هم میشه ابرقدرت منطقه. یعنی اگه توی این مناظره آقا شریعت مداری و بر بچهای دلواپس هم به عنوان تماشاگر حضور داشتن، احتمالاً وقتی ترامپ داشت از قدرت ایران و ضعف غرب توی مذاکرات صحبت میکرد، بلند میشدن شروع میکردن هو کردن و چه میدونم سر و صدا که بابا این حرفا چیه و ما سوراخیم و اصلا شیشتایی شدیم و غرب زد لولمون کرد و این حرفا. بعد خانم کلینتون به عنوان کسی که حامی مذاکره با ایران بود، از دیپلماسی منجر به توافق هسته‌ای دفاع کرد. گفت بدون اینکه یه دونه ترقه در کنن برنامه هسته‌ای ایران رو متوقف کردن و ایران گذاشتن لای منگنه. اینجای مناظره انقدر هیلاری قشنگ طرف ایرانی رو ضعیف و بیچاره و دست و پا بسته تصویر کرد که اگه باز هم دار دسته شریعت مداری توی سالن مناظره بودن، احتمالاً یا تکبیر میگفتن یا یه موج مکزیکی میومدن و میگفتن شیره توی مایه ها. البته این مناظره بخشای دیگه هم داشت. دو طرف خب کلی سر مسائل دیگه با هم چکوچونه زدن که خب البته زیاد به ما مربوط نمیشد. اونجاش که باز به ما ربط پیدا میکرد جایی بود که هیلاری کلینتون برگشت به ترامپ گفت تو اصلا از نظر روحی جوری نیسته که بشه اختیار استفاده از سلاح‌های هسته‌ای آمریکا رو داد دست تو، مثلا زود از کوره در میری و این حرفا. یعنی خدای اینو که گفت یه لحظه عرق سردی نشست رو تن من. خدای صحنه رو مجسم کن، خیلی ترسناکه دیگه. البته ترامپ این جوشی بودن خودش رو تکذیب کرد و گفت که خیلی هم رویاتش خوبه و متعادله و هیچ دشواری نداره و اینا. این مناظره که آقایون خانم ها دختر خانم آقا پسر ها تموم شد رفت. ولی خواهش ما از مسئولین لشکری و کشوری خودمون اینه که یه وقت ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد وسوسه نشن، نخوان درجه جوش آوردن این آقای ترامپ رو راستی آزمایی کنن، شروع کنن حرکات جانگولری و نمیدونم دستی کشیدن با قایق تندرو کنار ناو هواپیمابر و از این همین کارهایی که گاهی الان میکنن. شانس که نداریم که. یه وقت میبینی خانم کلینتون درست گفته بود، ایشون واقعا اعصاب نداشت. اون وقتی که بعد خر بیاریم و باقالی و هسته‌ای و اینا رو همه رو با هم جمع کنیم. ایستگاه بین الملل و انتخابات آمریکا و کیوان حسینی، سلام.
سلام بر تو فرشید و همه شنونده‌های برنامه و خیلی خوشحالم که اینجام. خیلی خوب گفتی یا همین اون چیزایی که توی مناظره اتفاق افتاد و خلاصه.
آره خلاصه و خیلی مختصر مفید بود دیگه. حالا میخوایم امروز از تو بپرسیم این الکترال کالج که گفتی چیه داستانش؟
که انتخابات بر آمریکا در واقع بر اساس اون آره. برگزار میشه.
حالا اگه از حواشی باز این مناظره چیزی به نظرت میرسه، چیزی که من جا انداخته
بودم، اول الکترال کالج رو بگم بعد راحت‌تر میشه در مورد اینکه مناظره به کدوم سمت رفت و کی احتمال داره برنده بشه و کی ضرر کرد و کی ضرر نکرد هم صحبت بکنیم. این داستان الکترال کالج اینه که سوالی که برای همه به وجود میاد اینه که تو فرانسه، تو ایران مردم انتخابات شرکت میکنن، رأی ها رو میمارن، هر کسی که بیشتر رأی آورد برنده انتخابات اعلام میشه به همین سالی.
درست.
وقتی که جمهوری آمریکا رو داشتن تأسیس میکردن در قرن 18 هم، اون موقع اون نخبگان جمهوری آمریکا شاید فکر کردن که خیلی عجیبه که مردم عادی رأی بدن رئیس جمهور انتخاب بشه. فکر کن اون زمانی که تو ایران هنوز قاجاریه بر سر کار نیومده، مردم درگیر جنگ‌های بعد از نادرشاه هستن و اون موقع اینا فکر کردن که خب مردم عادی بیان به یه سری آدم نخبه رأی بدن، این نخبگان رئیس جمهور رو تعیین بکنن. بر اساس جمعیت هر ایالت این نخبگان رو تعیین می‌کنیم که چند نفر باشن که اینا میشن الکترال کالج هر ایالت.
آ یعنی مردم برن رأی بدن به اون الکترال کالج ها که اون نخبه‌ها کیا باشن که بعد اونا بتونن انتخاب کنن.
دقیقاً. اگر یه ایالتی جمعیتش زیاده، تعداد اون نخبه‌ها یا الکترال کالج‌های اون ایالت بیشتر میشه.
درسته.
اگر یه ایالتی جمعیتش کمتره، تعدادش کمتر میشه. این امتیاز میمونه. شما وقتی می‌خوای برنده بشی تو انتخابات آمریکا، الان تعدادشون 538 نفره. شما باید
این الکترال کالج ها.
آره، این 538 تا تقسیم شدن بین این ایالت بر اساس جمعیت ایالت‌ها و شما باید تعداد 270 تا رو حداقل رأیشون رو به دست بیاری. حالا چطوری میتونی به دست بیاری؟ توی هر ایالتی که برنده بشی اون ایالت انتخاباتش این ایالت انتخابات ایرانه. اگر که برنده شدی 1% هم رأیت بیشتر بود از رقیبت، کل الکترال کالجای اون ایالت میشه مال شما. یعنی مثلا اگر ایالت
آقا الان ایران مثلا ایران مثال بزن، الان مثلا تو اصفه کن مثلا ایران مثلا مثل آمریکا بود.
آره
الان توی استانا آدما میرفتن به یک سری آدمی که اسمشون الکترال کالج یا حالا رای میدادن.
شما به جای اینکه تو ایران برنده انتخابات بشید، بعد توی گیلان، خراسان، تهران، سمنان جدا جدا برنده بشید.
آ بعد هر کدوم اگه جمع اینا درصدش بیشتر آره. بود شما برنده.
بعد مثلا یه جایی مثل خراسان که خراسان شمالی که جمعیتش خراسان رضوی فکر کنم، بر خراسان رضوی یا اصفهان که جمعیتشون بیشتره، مثلا امتیازش میشد 30 تا. بعد مثلا گیلان میشد 12 تا، تهران میشد 8 تا. نه تهران که خیلی
حالا مثال دیگه آره. اینا
این امتیاز میمونه دیگه. این 538 تا امتیاز وجود داره تو این بازی. شما باید حداقل 270 تاشو به دست بیارید و برای اینکه به دست بیارید باید دونه دونه این ایالت‌ها برنده
بشید. یعنی عملاً کسی که میره رأی بده اسم ترامپ یا کلینتون رو مینویسه.
آره ترامپ و کلینتون رو مینویسه. الان دیگه به اون شکل برگزار نمیشه که اسم الکترال کالج ها رو بنویسید. الان فقط تعداد شما میدونیم و همون تعداد مهمه. واقعا بقیه‌اش هم چندان مهم نیست. یعنی آدمای ایالت فلوریدا میرن رأی میدن به ترامپ یا کلینتون.
درسته.
و اگر که هر کدومشون بیشتر از 50% آورد، هر کدومشون بیشترین تعداد رأی آورد، 29 تا الکترال کالج فلوریدا میشه مال اون. 29 امتیاز فلوریدا میره به حساب هر کسی که برنده.
هر ایالتی یه امتیازی داره برای
عملاً خودش. آره، بعد مثلا کالیفرنیا 55 تاست چون خیلی ایالت بزرگ و پرجمعیتیه، ایالت نیویورک 29 تاست، اینا تعداد بالاست. و خب خیلی ایالت هم هست که تعداد کمتری داره، اوکلاهوما 7 تا داره مثلا، کانزاس 6 تا داره. و شما هر کدوم اینا رو ببرید، اون 6 تا، این 7 تا، این 29 تا میاد تو جیب شما
و جمعش باید بشه بیشتر از 270 تا.
هر کسی که 270 تا رو بیاره برنده انتخابات میشه.
یه چیزی بعد از این مناظره، یک سری درصدها و اینا هر کدوم از این سایت ها اومدن دادن و درصدهای مختلف راجع به اینکه کلینتون و ترامپ چقدر بالا پایین، 60%، 40%، این اینا چه جوریه، اینا رو چه جوری
نظرسنجی میکنن تو تک تک این ایالت ها؟ یه نظرسنجی ملی سازمان های مختلف و مرکز نظرسنجی مختلف انجام میدن و بر اساس اینا میگن دیگه. مهم اینه که تو بدونی تو کدوم ایالت کی میبره. اصلا مهم نیست توی کل آمریکا کی به کی داره رای میده، شما بدونی تو کالیفرنیا چند درصد میخوان به کلینتون رای بدن و بر اساس اون پیش بینی میکنن. مثلا الان پیش بینی اینه که 99 درصد کلینتون در کالیفرنیا میبره. این یعنی چی؟ یعنی حتما میبره،
یعنی 55 تای کالیفرنیا رو داره.
آره 55 تا رو توی حسابش داره، یعنی واقعا تقریبا نزدیک به غیر ممکنه که ترامپ کالیفرنیا رو ببره.
اوکی، این کالیفرنیا رو.
آره، از اون طرف برعکسش هم هست، 96 درصد تکساس رو ترامپ میبره.
اون چند تا داره تکساس؟
تکساس 38 داره.
38 داره.
یعنی پس این 38 دارم
دیگه.
آره، اگه تو توی ستاد انتخاباتی کلینتون باشی میگی دیگه برای این که دعوا نکنیم دیگه. این 38 تا مال ترامپ،
اون 55 تا مال منه.
مال اینه دقیقاً. نیویورک همینطوریه 29 تا. خب اینا میشن ایالتای قرمز و آبی. الان ما با ایالتای قرمز و آبی هم آشنا شدیم. یعنی ایالتایی که سرشون دعوا نیست.
درسته.
و اینقدر طرفدارای یکی از دو حزب توشون زیاده که حتما اون حزب میبره.
قرمز و آبی که قرمز ترامپ، آبی
نه پرسپولیس است. آره آبی دموکرات. دعوا سر ایالتای بنفش، ایالتایی که معلوم نیستش که با کدوم سمت خواهد رفت و اونا سرنوشت رو تعیین میکنن. توی این انتخابات ایالت فلوریدا است که بسیار سرنوشت ساز خواهد بود به کدوم ور بره، به کی رای بده. ایالت پنسیلوانیا است، ویرجینیا است. این سه تا ایالتی که هم امتیازاشون بالاست و هم هنوز، یعنی یه روز میگن این ور یه روز میگن اون ور، این خیلی مهمه.
مشخص نیست. آره. بعد این مناظره چه اتفاقی افتاد؟ چقدر الان آمارا چقدر تغییر کرد؟
آره، یکی دو میتونم بگم 24 ساعت اول به نفع ترامپ بود. یه فضای خیلی کوچولویی درست شد که به نظر میومدش که داره میره به سمت ترامپ. و میتونم بگم که مثلا اینطوری، چطوری بگم که بتونی بفهمیم، اگه مقایسه کنیم با 3 هفته پیش و فرض کن که انگار یه مسابقه فوتباله، تا 3 هفته پیش که دقیقه 60 بازی بود خانم کلینتون 3-0 جلو بود. الان رسیدیم به دقیقه 80 بازی 3-2 شده.
3-2، یعنی دوتا زده.
آره، الان همچنان خانم کلینتون جلوه، بعد از این مناظره بازم جلوه، بازم خیلی ها پیشبینی میکنن که کلینتون ببره. ولی همینطور که گفتم فاصله کم شده.
درسته.
و 3-2ه و به هر حال هر لحظه احتمال داره که تیم حریف یه گل بزنه و
یه چیزی رو کنه دیگه، یه اتفاقی
بیفته.
چند روز مونده؟ 40 خورده‌ای روز مونده.
8 نوامبر
42 روز مونده.
دقیقاً. آره آره، 40 خورده‌ای مونده و هر لحظه ممکنه که به هر سمتی بره این انتخابات. و باز هم نمیشه با قاطعیت گفتش که خانم کلینتون از آقای ترامپ میبره، با اینکه میشه گفت که تا این لحظه کلینتون جلو بوده، هنوز جلوه و همچنان بر اساس پیشبینی که سایت محبوب من 538 انجام میده 60 درصد ایشون شانسش بیشتره، بر اساس نظرسنجی‌هایی که در تک تک این ایالت‌ها انجام شده و حتی حساب کرده که فلوریدا رو ایشون میبازه، نوادا رو ایشون میبازه، اینا جزء ایالت‌هایی که خیلی چیزه. ولی خب این سایت فکر میکنه چون پنسیلوانیا و ویرجینیا رو کلینتون میبره، پس تعداد الکترال کالجش از 270 تا بیشتر خواهد.
خیلی ممنونم کیوان حسینی که انقدر روشن و ساده و شفاف راجع به الکترال کالج و انتخابات آمریکا توضیح دادی. از هفته آینده باز هم کیوان حسینی با ما خواهد بود و باز هم راجع به انتخابات آمریکا بیشتر صحبت میکنیم. کیوان حسینی رو در توییتر فالو کنید. توییترت همون کیوان حسینی؟
کیوان حسینی KAYVAN _HOSSEIA
کیوان حسینی رو در توییتر فالو کنید، مطالب با ارزشی داره.
فارسی هم منو سرچ کنید میتونید توییترمو پیدا کنید.
فارسی کیوان حسینی پیدا
میشید. آره توی توییتر منو پیدا بکنید. سوالات هم از برنامه فرشید بپرسین، هر چی در مورد انتخابات آمریکا. امیدوارم الکترال کالج رو ساده توضیح داده باشم.
فکر کنم فهمیده باشن. اگه هر سوالی داشتید راجع به انتخابات آمریکا میتونید به ما ایمیل بزنید یا از خود کیوان روی توییتر میتونید سوال بکنید، حتما بهتون.
و تلگرام هم همینطور.
رو تلگرام هم هستی؟
بله بله. در تلگرام همون هم دوباره کیوان حسینی سرچ کنم منو پیدا میکنم. مگه چرا کیوان حسینی چرا منو چرت؟ من شوخی میکنم. من کیوان حسینی های دیگه هم هستن ولی آره توی تلگرام فکر کنم تنها کیوان حسینی هستم که کانال دارم.
اوکی. پس در تلگرام و در توییتر کیوان حسینی رو فالو کنید. ممنونم کیوان.
ممنون از تو و خداحافظ. Virginia Woolf and poetry, no one seemed to notice me. Being young is getting so old. Cheap beer and cigarettes, life is like a movie set, and I seem to be given no role. But in times of trouble, I can turn to my mother, and I know that she gon' understand. So at age 18, I cried to my mother, and she told me, young man. There were moments when you fall to the ground, but you were stronger than you feel you are now. You don't always have to speak so loud, no, just be as you are. Life is not always a comfortable ride. Everybody's got scars that they hurt, and everybody plays a fool sometimes. Yeah, just be as you are. They played me on the radio and everything was changing, so I thought I was all the way grown. But I can still remember in that cold November when I realized I'm all alone. But in times of trouble I can turn to my mother and I know that she gon' understand. So at age 22 I cried to my mother and she told me, young man. There were moments when you fall to the ground, but you were stronger than you feel you are now. You don't always have to speak so loud, no, just be as you are. It doesn't matter if you become some star, life is better when you open your heart. You don't always have to act so hard, no, just be as you are. Fall to the ground, but you are stronger than you feel you are now. You don't always have to speak so loud, no, just be as you are. It doesn't matter if you become some star, life is better when you open your heart. You don't always have to act so hard, no, just be as you are.
اما در رابطه با مناظره انتخاباتی بین هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ یه سری توییت هم بود که با مزه بودن. مثلا کاربری به اسم ترنز لیدر توییت کرده: خودمونیم، اگه آقا میذاشتن احمدی نژاد از این ور بیاد از اون ورم ترامپ میومد، دقیقاً حکم ال کلاسیکو رو داشت. بله دیگه، البته همتون استادین، ولی من یه توضیح بدم این وسط که به بازیایی که بین رئال مادرید و بارسلونا اتفاق میفته، بین تیمای بزرگ، اینجوری میگن ال کلاسیکو به اصطلاح، یه چیزی مثل بازی استقلال و پرسپولیس یا همون دربی خودمون، منتها یکم مهیج‌تر و خفن‌تر. یه کاربر دیگه‌ای به اسم رضا رستمی توی یه توییتی مجری مناظره ترامپ و کلینتون رو مقایسه کرده بود با مجری مناظره احمدی نژاد و موسوی و نوشته بود: جا داره با دیدن مجری مناظره امروز یادی هم بکنیم از پور حسین، مجری مناظره های انتخاباتی سال 88 که رسما نقش کرنومتر رو ایفا میکرد. بله دیگه، راست میگه. یکی از کارهای مجری توی برنامه‌های اینجوری، مناظرات اینجوری، کنترل بحثا و حالا گاهن جهت دادن به صحبتایی که داره از مسیر خودش خارج میشه. ولی خب ظاهرا مدل مجریگری ما با مدل مجریگری اونا یکم فرق داره. یه کاربر دیگه به نام فرشولینا، اگر اشتباه نکنم، به یکی از اظهارات هیلاری کلینتون که ایران رو مسئول هک شدن سایت‌های آمریکایی دونسته بود، اینجوری پاسخ داده: کلینتون از سرعت اینترنت ما خبر داره که میگه ایران سایت‌های آمریکایی رو هک کرده؟ بابا ما عکس‌ها رو از رو کامنت‌های زیرش تصور می‌کنیم. بله دیگه، خدایی اینو راست میگه. البته وصله‌ای که دیگه به ما نمیچسبه، نه اینکه ما تواناییشو نداشته باشیم، ما امکاناتشو نداریم. کاربر دیگه ای هم به نام احساسنینگ که انگار نظرش به دونالد ترامپ نزدیکتر بوده، توییت کرده که همینایی که میگن ترامپ و طرفداراش احمقن، اگر جملات ترامپ رو کوت کنی پایینش بنویسی هیلاری کلینتون گفته، کف و سوت میزنن. خب بله، البته اینم حرفیه و نظر و احساس شخصی آقا یا خانم احساسنینگ. یه جورایی البته درستم میگه، چون خیلی از ماها خیلی وقتا نمیبینیم که طرف چی میگه، نگاه میکنیم ببینیم کی میگه.
چه چیزی تو عمق چشاته که من یک نگاه تو رو به یه دنیا نمیدم، که بعد از تماشای چشمای تو از زمین و زمان عاشقانه بریدم. تو با کل رویای من اومدی تا تو 30 سالگی باورم زیر و روشه، که زیباترین خط شرای من از تماشای چشم تو هر شب شروع شه. اومدی تا بره فصل دیوونگی، شدی آرامش کل این زندگی، با تو هر ثانیه عاشقان است برام، آرزوهامو هم کی به جز تو بخوام. اومدی تا بره فصل دیوونگی، شدی آرامش کل این زندگی، با تو هر ثانیه عاشقان است برام، آرزوهامو هم کی به جز تو بخوام. حسی مثل پر گرفتن گرفت چشای تو تا پیش چشم منه، اگه میشه این حالو از من گرفت. تمام وجودم رو هر ثانیه تو دریای فکر تو حل میکنم. نگاه کن واسه این که تو با منی، چجوری خدا رو بغل میکنم. اومدی تا بره فصل دیوونگی، شدی آرامشه.
کار 30 سالگی رو از احسان خواجه امیری شنیدیم. بالاخره بعد یه فاصله 1.5 ساله، شهریور ماه گذشته آلبوم احسان خواجه امیری به اسم 30 سالگی منتشر شد. علیرضا افکاری، هومن نامداری و اکبر شاهی برای این آلبوم آهنگسازی کردن و یکی از نکاتی که این آلبوم رو جذاب میکنه اینه که ترانه های این آلبوم رو 2 ترانه سرای توانا، یعنی روزبه بمانی و افشین یداللهی سرودن. البته اشاره بکنم که احسان خواجه امیری قبلا هم با این دو هنرمند همکاری‌های خیلی موفقی کرده. همونطور که گفتم این آلبوم آلبوم 8 هست و از احسان خواجه امیری قبل از این آلبوم 7 آلبوم دیگه به اسمای من و بابا، برای اولین بار، سلام آخر، فصل تازه، یه خاطره از فردا، عاشقانه ها و پاییز تنهایی منتشر شده تا الان. برای علاقمندای موسیقی کلاسیک هم دو تا پیشنهاد دارم. اولی رسیتال پیانوی آقای فریدون ناصحی هست که امشب ساعت 9 توی تالار وحدت برگزار میشه. پیشنهاد دوم هم مربوط میشه به کنسرت گروه کور آوازهای رمانتیک که فردا شب یعنی جمعه 9 مهر ماه ساعت 8 شب توی سالن رودکی برگزار میشه. در ضمن گروه گره امروز و فردا یعنی 8 و 9 مهر ماه ساعت 9:30 توی سالن 9:30 شب توی سالن برج آزادی کنسرت داره. قیمت بلیت این برنامه بین 50 تا 70 هزار تومانه. کاری که میشنوید کار نجات هست از گروه گره بند که همونطور که گفتم امروز و فردا کنسرت دارن توی سالن برج آزادی.
دیگه نجاتم نمیده صدای جیغ آمبولانس، دیگه نجاتم نمیده آوردن یه ذر شانس، دیگه نجاتم نمیده حتی فرار از مهلکه، این دفعه دست و پا زدن بیشتر شبیه شکلکه. نجات من ممکن نیست، این بم خونسا نمیشه تو مغز تک بعدی من، چیزی جز عشق جا نمیشه. نجات من ممکن نیست حتی اگه نامرئیشم، خیال خام فکر کنم از دست تو راحت میشه.
خب خبر خوب دیگه مربوط به هفته گذشته اینه که آلبوم جدید استاد شجریان به نام طریق عشق دوشنبه گذشته توی تالار وحدت رونمایی شد. همونطور که میدونید استاد شجریان بعد از یه دوره طولانی درمان از آمریکا برگشتن و هنوز هم تو خونه تحت درمان هستن. به همین علت این مراسم با اجرای همایون شجریان پسر ایشون برگزار شد. توی آلبوم طریق عشق که میتونید اجراهای سالهای گذشته استاد رو در کنار شادروان و پرویز مشکاتیان و گروه عارف بشنوید، اشعار مولانا و حافظ اجرا میشه روی موزیکا. چهرهای سرشناس زیادی توی مراسم حضور داشتن، مثل آقای داریوش پیرنیاکان، حمید رضا نوربخش، کیخسرو و تحمورس پورناظری، داوود گنجی، اردشیر کامکار و لوریس چکناواریان و استقبال خیلی خوبی از این برنامه شد، در حدی که جمعیت خیلی زیادی حتی نتونستن وارد تالار وحدت بشن. با هم قسمتهایی از یکی از آهنگهای این آلبوم رو میشنویم. تصنیف دل مجنون رو میشنویم از استاد محمد رضا شجریان.
Oh,
قصد این بیرانه کردی عادت.